از مهر و محبت باشه. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با اعلام ساعت 8 بامداد برنامه 8 صبح رو بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار.
اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
خانم ها آقایان، بهترین درودها به شما و امیدوارم که بامداد بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. با اسانت از خداوند بزرگ برنامه 8 صبح امروز اول دی ماه رو آغاز میکنم با گرامی داشت و بهترین شاد باشا به مناسبت سال روز ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. به این برنامه خوش آمدید. امیدوارم امروز روز خوب و پر انرژی رو شروع کرده باشید بعد از یک شب بسیار به یاد ماندنی و پرخاطره در ایران و در پاسداشت شب یلدا. در این برنامه من ناصر خیرخوا در کنار دیگر همکارانم به تهیه کننده همکار گرامی و کاربلدم آقای علی پناه 50 دقیقه پیش رو کنار شما خواهیم ماند و امیدوارم که شما هم شنونده ما باشید. مثل همیشه یادآوری کنم نگاه دقیق شما شنوندگان به مسائل مهم اقتصادی و پیام هایی که برای ما ارسال میکنید به طور مستقیم در تعیین موضوعات این برنامه اثر داره و به ما کمک میکنه موضوعات و مسائل مورد نظر شما شنوندگان رو مطالبه و پیگیری کنیم. پس در طول این برنامه اگر نکته تجربه یا انتقادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30637 و یا با تلفن 2265252525 اون رو با ما در میون بذارید. و در حالی که ساعت حدود 8 و 3 دقیقه بامداد روز دوشنبه اول دی ماه هست با هم بریم به سراغ آنچه پی خواهیم گرفت. موضوع امروز
8 صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. چند سالی هست که چک‌های صیادی جایگزین چک‌های قدیمی شده و حالا دیگه همه با سازوکار ثبت و اخذ این چک‌ها آشنا شدیم. ثبت الکترونیکی چک‌ها در سامانه صیاد موجب شفافیت بیشتر و مانع جعل و سایر مشکلات شده و صدور دست چک مشروط به بررسی سوابق مالی فرده و علاوه بر این اگر چک صیادی برگشت بخوره بدون صدور رأی دادگاه و با گواهی عدم پرداخت قابلیت اجرایی و توقیف اموال صادرکننده چک رو داره که باعث سریع‌تر شدن اقدامات قضایی میشه. اما با وجود همه این مزایا هنوز برخی افراد با سابقه مالی نامطلوب موفق به دریافت دست چک میشن. برای جلوگیری از این مسئله قانون جدید صدور چک ابزارهای نظارتی و اعتبار سنجی رو هم فراهم کرده که قراره به زودی اجرایی بشه. در این شیوه قراره با تقویت سامانهای اعتبار سنجی و اعمال محدودیت‌های بیشتر برای افراد با سابقه چک برگشتی از اعطای دست چک به اونها جلوگیری کرد و ایجاد آموزش‌های عمومی برای دریافت کنندگان چک تا قبل از دریافت چک اقدام به استلام چک کنند تا از سابقه صادرکننده چک مطلع بشن. علاوه بر این با اجرایی شدن سقف اعتبار مجاز برای صدور چک هر فرد بر اساس اعتبار سنجی انجام شده تا سقف معینی میتونه چک صادر کنه. در این شیوه امتیاز اعتباری فرد از سابقه رفتار مالی و توان مالی 5 سال اخیر اون تعیین میشه. و اثر اون در جلوگیری از صدور چک‌های بلا محله تا اعتماد عمومی به چک افزایش پیدا کنه. در این شیوه سقف اعتبار مجاز صادرکننده هنگام صدور و دریافت چک به ذی‌نفع نمایش داده میشه و فرد نمیتونه چکی بالاتر از حد اعتباری مشخص شده رو در سامانه ثبت کنه. چقدر سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک میتونه در جلوگیری از چک‌های برگشتی مؤثر باشه؟ در عمل سازوکار قانون جدید چقدر تونسته جلوی چک‌های برگشتی رو بگیره؟ چه اقدامات دیگری میتونه زمینه ایجاد چک‌های برگشتی رو محدود کنه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
خب صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز. همونطور که شنیدید در طرح موضوع امروز قانون چک رو مورد بررسی قرار میدیم و اعتباری که قرار بود به بازار برگرده از طریق این قانون، اما هنوز چک برگشتی هست و کم هم نیست و پرسش اساسی اینه که آیا این قانون نیاز به بازنگری داره یا چالش اجرای دقیق قانون سبب وضع موجود شده و آیا بانک‌ها در صدور دست چک واقعا مسئولیت پذیرن. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با آقای فدایی. آقای فردین فدایی یکی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی هستن و بیشتر ما اطلاعاتی رو دریافت خواهیم کرد. سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم بنده خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای فدایی. یکی از کارهایی که خیلی امیدوار کننده بود سنجش صلاحیت متقاضیان دریافت دست چک بود. این سنجش دقیقا بر چه اساس و شاخص های کمی و کیفی صورت میگیره و چقدر تونسته قانون چک رو اجرایی و حمایت بکنه؟
بله، در خصوص بحث اعتبار سنجی و سنجش صلاحیت های متقاضیان دست چک مصاصر هستید، در قانون اصلاح صدور چک در سال 1397 که حدودا 7-8 سال پیش توسط مجلس اصلاح شد، خب یک راهکارهای دیده شده برای سنجش اعتبار و صلاحیت اعتباری متقاضی دست چک و اینکه چه افرادی تا چه سقفی از اعتبار رو میتونن در دریافت دست چک و صدور دست چک داشته باشن. در این راستا خب ضوابط قرار بوده تنظیم بشه برای اولین بار که ما هم راستا با اون نظمی که در کشورهای دیگه پذیرفته شده بریم به سمت اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضیان دست چک. این ضوابط اجرایی خب تدوینش برای نخستین بار پیچیدگی های زیادی داشته، اگرچه قانونگذار خب زمان مشخصی رو گذاشته برای تدوین سازوکارهای اجرایش، اما به جهت پیچیدگی های بیزینسی و پیچیدگی های اجرایی که داشته در واقع بانک مرکزی روش کار میکرده با کارشناسان جلسات مختلف، در نهایت به یک الگویی از اون الگوریتم های اعتبار سنجی و سنجش اعتبار رسیدیم و همکاری شرکت های اعتبار سنجی و همراستا با تدوین و به روز رسانی ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاری، در واقع این شیوه نامه های اعتبار سنجی و تعیین سقف اعتبار متقاضی دست چک هم به تازگی تدوین شده، به تصویب مراجع ذی صلاح بانک مرکزی رسیده و انشالله میریم به سمتی که در واقع برای اعطای دست چک بتونیم سوابق رفتار و اهلیت اعتباری متقاضیان دست چک رو بسنجیم و از این به بعد در واقع اعطای دست چک تا حدود زیادی همراستا با سامان محور شدن فرایندهای قانونی مربوطه ضابطه‌مند بشه.
دو تا سوال پیرامون این فرمایشات شما هست. اینکه کدوم متغیرها آقای فدایی بیشترین وزن رو پیدا خواهند کرد؟ سابقه چکای برگشتی فرد، بدهی‌های بانکی او در بانک‌های مختلف، گردش حسابش یا رتبه اعتباری؟ خب از چه سالی اینا وزن پیدا میکنه؟ مثلا برمیگرده به دهه 80 یا برمیگرده به 5 سال قبل؟
در مورد شیوه های اعتبار سنجی سازوکارش توی اون در واقع سازوکاری که حالا فکر میکنم ابلاغ شده به شبکه بانکی یا ابلاغ خواهد شد در آینده، چون مربوط به حوزه اعتباری ما اعتبار سنجی ما هستش، جزئیات این ضرایب رو در واقع شرکت های اعتبار سنجی مطابق با اون الگوها و تفاهماتی که بانک مرکزی داشتن تعیین میکنن.
چقدر اینجا اصالت و مسئولیت حقوقی قانونی کارگوش هاست؟ یعنی این که میگیم سپردیم به شرکت های اعتبار سنجی، اینجا نظر شخصی هم دخالت میکنه سلیقه و یا دور زدن قانون؟
اعتبار سنجی در واقع همکار بانک مرکزی و بازوی عملیاتی بانک مرکزی هستن. اینطور نیستش که حالا اینها بتونن مطابق اون سلایق شخصیشون یا اون راهکارها که خودشون دارن حتما برن جلو. اینها بر اساس اون الگوها و شیوه نامه هایی که توسط بانک مرکزی تهیه میشه و در کار کارشناسی روش شده در واقع اینا اقدام میکنن.
درسته.
و این ریسک این که حالا یه مقدار سوگیری بشه در این زمینه و یا در حالا ممکنه خطاهایی چون در ابتدای راه هستیم به صورت بسیار محدودی دیده بشه که اونها رو هم بانک مرکزی براش پیشبینی های لازم رو انجام داده و امکان اعتراض به نتایج وجود داره، منتها همه شاخص ها و اهلیت و رفتار اعتباری متقاضی هم از مالیات، بدهی، چک برگشتی، همه اینها قطعا در این موضوع دخیل خواهد بود.
بسیار خب، من از فرصت میخوام استفاده بکنم و با توجه به اینکه به شرمندگانم اعلام کردیم که از طریق سامانه پیام کوتاه ما پرسش های خودشون رو بفرستن 30367 و یا تلفن کنم به 226525 25. یکی از شرمندگان ما برای ما الان نوشتن 911-17-90. چرا هنوز اشخاص حقیقی یا حقوقی شما که دارید درباره چک میگید با سابقه چک برگشتی موفق به دریافت دست چک میشن؟ من کسانی رو میبینم که این گونن، کدوم درسته؟
نه ببینید، توی قانون صراحتا قانونگذار یکی از شرایطی رو که من کرده از دریافت دستش چک، همین بحث سابقه چک برگشتی هستش. اگر کسی سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشته باشه، امکان دریافت دستش چک رو نخواهد داشت. اگر هم بانکی به وی دستش چک اعطا کرده، قطعا تخلف هستش و قطعا با اون بانک برخورد میشه. اگر گزارش بازرسیش رو بانک مرکزی دریافت کنه، عنوان تخلف محسوب میشه، چون صراحت ماده 5 قانون صدور چک.
یک سوال دیگر رو یکی از شنوندگان پرسیدن، خیف هم میاد نپرسم، امیدوارم که مسیر گفتگوی ما رو تغییر نده بتونیم که درست جلو بریم. 937-90-18 نوشتم که آیا خلأ اطلاعات بین بانک‌ها وجود داره؟ البته به من خطاب به من نوشتن رو ببرید، به نظرم سوال شماست. یا ضعفی هست در الزام بانک‌ها برای اجرای قانون در سراسر مملکت؟
من این سوالش رو، اینو در ابهام داره برام متاسفانه. سوال خیلی کلی هستش.
گفتن خلأ اطلاعات بین بانک ها هست یا اینکه ضعفی در قانون یا من اینجا رو استنباط میکنم، الزام بانک ها به اجرای قانون.
خب همه بانک ها باید قانون رو اجرا بکنن، ملزم هستن که قانون صدور چک و ضوابط حساب جاری رو عملیاتی بکنن.
و اگه اجرا نکردن
ممکنه حالا بعضی از بانک ها خلأهای عملیاتی و سامانه‌ای داشته باشن که خب اونها هم باهاشون برخورد خواهد شد و هم اینکه مکلفن زیر ساختای نرم افزاری اطلاعاتی خودشون رو به روز رسانی بکنن.
درسته. آقای فدایی، سامانه از دست من یه لحظه خارج شده، اگه همکاران به یه لحظه بتونیم حضور ترس کنم که یکی از شنوندگان ما 916 این فکر میکنم از سمت خوزستان هم نوشتن، از خوزستان هستن، 48-14 برای ما نوشتن بپرسید اگر بانکی برخلاف قانون دست چک به یک آدم فاقد صلاحیت بده، کسی اون رو برخورد میکنه، جریمه برکنار یا تعطیل میکنه. من دیدم از استعلام بانک مرکزی رسیده ولی شعبه دست چک 50 برگی به آدم عادی داده. این اولیش به نظرم خیلی درسته، ولی دومی چنین چیزی وجود داره؟ یعنی اختیار خاص بانک هاست یا استعلام شما مبناست؟
ببینید، برای دریافت دست چک باید یک سری استعلامات از سامانه‌های بانک مرکزی انجام بشه که سوابق چک برگشتی و بدهی غیرجاری فرد کنترل بشه، مطابق ضوابط ابلاغی حساب جاری. و اگر در واقع بانکی این رو رعایت نکرده و با وجود این استعلام ها اومده اعطای دست چک کرده به مشتری، این در واقع باش برخورد میشه. مواد انتهایی اصلاحی قانون صدور چک هم در واقع کارمندان خاطی شعب رو و مسئولین بانک های رو که اینها در واقع تخلف میکنن در اجرای احکام قانون صدور چک واگذار کرده به یک هیئتی برای رسیدگی به تخلفاتشون در بانک مرکزی. یک آیین دادرسی اختصاصی برای اینها هستش که اینها در اون بانک مرکزی قطعا باشون برخورد میشه. ضمن اینکه مراحل اعطای دست چک هم توی ضوابطی که در واقع امسال از سوی حوزه نظام پرداخت بانک مرکزی ابلاغ شده که مثلا بار اول چند تا دست چک، بار دوم به چه شکلی و چند تا برگ چک بگیره طرف و با چه شرایطی. اینها هم اینجوری نیست که هر بانکی برای اولین بار یه دفعه 50 تا یا 100 تا برگه بتونه به کسی بده. اینها همه مراحل بندی داره.
درسته.
و باید در اون چارچوب اقدام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به ما از مسیرمون کمی تغییر کردیم به خاطر پرسش‌های شنوندگان آقای فدایی، متشکرم. همکارم خانم علاقمندی گزارشی رو برای این برنامه تهیه کردن، بخوام شما هم به عنوان یکی از کارشناسان حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی اون رو بشنوید، در این باره نظر و توضیح شما رو هم بشنوید. خانم آقایان، برنامه 8 صبح هست در اول دی ماه، زنده و مستقیم دارید اون رو گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه ما برای نوشتن نظر و نقد شما پیرامون اجرای قانون جدید صدور چک و تاثیر اون بر کاهش چک‌های برگشتی محور برنامه امروز ما هست. میتونید برای ما بنویسید. دوباره تکرار کنم، 30637. گزارش خانم علاقمند رو میشنویم.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
هنوز هم با وجود سامانه صیاد، صنعت‌های دردسرسازی رو می‌بینیم که دست به دست میشه و تو بازار میچرخه. چک یک ابزار قابل اعتماده یا یک سند دردسرساز؟ رفتیم سراغ مردم و از تجربه‌هاشون پرسیدیم. تو کسب و کارتون چک هم قبول می‌کنین؟
چک هم قبول میکنیم، بسته به شرایط بازار. یه موقع بازار خوبه چک خورده سخت‌تر میشه، ولی یه موقع بازار کساد چک بلند مدت هم قبول میکنیم. بله،
الان یه خورده سخته، ولی خب چرا، با چک هم کنیم.
چک از کسی گرفتی؟ همین چکای صیادی؟
اعتماد داشته باشیم میگیریم.
بله. سامانه صیاد واقعا چک میکنید؟ بهتون کمک کرده؟
بله، سامانه صیاد کمک میکنه.
قبل از اینکه چک رو قبول کنید اعتبار صادرکننده چک رو بررسی میکنید یا نه؟
حتما این کار رو انجام میدم.
چرا؟
خاطر اینکه ببینم چک بی‌محلی نکشیده باشه.
قبل گرفتن چک چه چیزی رو چک میکنید؟
استلام حساب پرسجو میکنیم از بازاریا و کسبه، ببینیم که طرف خوش حساب هست نیست.
چک برگشتی هم تا حالا داشتین دیگه؟
بله قطعا.
خیلی شما فکر کن مثلا سیستم کارت رو جریان 10,000 تومان اگه یه چک برگشتی بیاد سیستمتو میریزه به هم.
چقدر آسیب دیدی؟ اگر پیگیری حقوقی کردین چقدر طول کشیده؟
داشتیم مواردی که حالا بر اساس تجربه کمتر تو شروع کار یا مثلا اوایل کار، حتی مثلا همین اواخر هم داشتیم چک برگشتی و خب با پیگیری بعضیش به نتیجه رسیده بعضیش به نتیجه نرسید و خب ضرر کردیم، ولی خب دیگه تجربه شده و اون تجربه سخت به وجود اومده و به دست اومده، ولی تجربه شده که دیگه اون استعلاما و اون پیگیریای قبلش رو یه خورده سفت و محکم تر بگیریم.
به من بگید حالا پیگیری حقوقی هم کردی وقتی تو که برگشتی؟
من خودم به شخصه نه، ولی شنیدم دوستا که حالا مثلا پیگیری حقوقی کردن، پروسه زمانیش خب زیاد بوده، درگیری زیاد داشته، رفتن بعضی دیگه کلا عطاشو به لقاش بخشیدن و اون زمانی که می‌خواستن صرف کنن و دیدن اصلا نمی‌صرفه براشون زمان بذارن بخوام برن دنبال چک برگشتی و حالا مثلا پیگیری حقوقی قضاییش. بله. ولی بعضی هم چرا پیگیر بودن، زمان گذاشتن، بعضیشون به نتیجه رسیدن.
بله.
چقدر زمان برد؟
حقوقی خیلی زمان میبره.
الان ترجیح میدین چک بگیرین یا نگیرین؟
میگم خیلی شرایط بازار تعیین کننده است تو این قضیه. اگر شرایط بازار خوب نباشه چک میگیریم. میگم باز اون استلامای قبلش رو تاکید میکنم که آدم باید یه خورده حواسش رو جمع کنه و یه خورده با دقت بره جلو، ولی در مجموع چک قبول میکنیم. یعنی خیلی از کارهای عمدمون اصلا چکی هستش.
والا اگه نقد باشه که خیلی عالیه، ولی خب دیگه
چک سیدی چی قبول میکنی؟
قبول میکنم، سیدی اگه اعتبار داشته باشه قبول میکنم.
حالا به نظرتون با معضل چکای برگشتی با وجود سامانه که سیاد چه باید کرد؟ امروز در برنامه 8 صبح اجرای قانون در خصوص سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک رو بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشین.
با شما شنوندگان عزیز هستیم در برنامه 8 صبح اول دی ماه و بررسی اجرای قوانین تازه صدور چک و تاثیر اون بر کاهش چک‌های برگشتی رو بررسی خواهیم کرد و با حضور یکی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی مطالب مهمی رو شنیدید. باز هم البته خواهید شنید، اما حتما در جریان باشید که راه‌های پیگیری قانونی وجود داره. قوانین جدید سامانه‌هایی رو پیش روی شهروندان قرار داده که به بهترین شکل میشه از اونها استفاده کرد. اگر کم میدونیم این برنامه رو تا آخر گوش کنید. خب همچنان و همزمان که شنوندگان ما به ما میپیوندند، یکی از کارشناسان حقوق بانکی هم به ما پیوستند، آقای دکتر یاسر مرادی، در این حالی که آقای فدایی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی هم همچنان پیش شما شنوندگان و مردم عزیز همراه ما هستند. آقای دکتر مرادی سلام و صبح بخیر. دکتر یاسر مرادی، آقای دکتر صدای منو میشنوین؟
بله بله سلام.
سلام صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
خوشحالم صداتون رو میشنوم. موضوع مهمی رو امروز پیش کشیدیم. آقای فدایی هم از بانک مرکزی پیش ما هستن. خیلی خلاصه با توجه به گزارشی که پخش کردیم بپرسم که به نظرتون قانون جدید چک ضمانت اجرایی مشخصی برای بانک‌ها داره و آیا اون رو کافی میدونید به عنوان متخصص حقوق؟
خب سلام، صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ماه رجب و میلاد امام محمد واقع رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. در مورد قانون جدید چک، خب متنظری که این قانون در سال 97 در واقع تغییر کرد و بعد در سال 1400 هم یک تغییرات دیگه‌ای رو داشت و اخیرا هم بر اساس الزاماتی که در دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی ابلاغ شده، یک سری مسائلی که در واقع با عنوان اینی که به چک هایی که الان تو بازار هستن این سر و سامانی بده ابلاغ شده که من چند تا از اونها رو اول اسم میبرم از این آخرین تغییرات رو و ازشون در واقع نام میبرم و بعد میرسم به اینی که آیا این تغییرات کافی هستن برای سر و سامان دادن به وضعیت چک در بازار یا نه. یکی اینی که الان بر اساس آخرین دستورالعمل بانک مرکزی هر مشتری حقیقی، یعنی افراد عادی در هر بانک، میتونن که صرفاً یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک داشته باشن. یعنی حسابی که ازش چک میکشن در واقع که اسمش حساب جاریه، هر فرد تو هر بانک فقط یک حساب میتونه داشته باشه برای خودش یا یک حساب مشترک با یک نفر دیگه که اینها برای اشخاص حقیقی هستن. اما اگر شرکت باشن و شخص حقوقی باشن، تو کل حسابهایی که میتونن نداشته باشن توی شبکه بانکی، هر مشتری حقوقی در کل شبکه بانکی میتونه 15 دسته چک انفرادی داشته باشه و 10 دسته چک مشترک با سایر افراد اگر که مشتری حقوقی باشن. پس اگر حقوقی باشن یا شرکت باشن، 15 دسته چک انفرادی میتونن داشته باشن و 10 دسته چک مشترک. حالا دقت کنید، این چک ها اهم از هم چک کاغذیه و هم چک الکترونیک، چون ما الان دو نوع در واقع چک داریم. چک های الکترونیک هم هستن که اصلا دیگه کاملا کاغذ ندارن و مبتنی بر همون گوشی های موبایل یا در واقع برنامه های اینترنتی که داخل کامپیوتر شما میتونید استفاده کنین در واقع صادر میشن. این هم برای مشتریان حقوقی. برای مشتریان حقیقی که من گفتم بهتون که تو هر بانک یه حساب میتونن داشته باشن، این نکته هم دقت بفرمایید که این مشتریان حقیقی تو کل شبکه بانکی فقط میتونن 5 دسته چک انفرادی داشته باشن و 2 دسته چک مشترک. پس هر مشتری حقیقی هم که افراد عادی هستن در کل شبکه در هر بانک یکی، اما کلا تو همه بانک ها با هم دیگه 5 دسته چک بیشتر نمیتونن داشته باشن. نکته بعد اینه که برای صدور چک برای افراد یک صف مجازی رو در نظر گرفتن که میگن که قرار است که افرادی که از این به بعد دست چک میگیرن، نه افرادی که قبلا دست چک داشتن، فعلا این قانون احساس افرادی است که از امسال به بعد میخوان دست چک دریافت کنن، برای این افراد میان و یک صف اعتباری رو در نظر میگیرن که این بر مبنای سامانه اعتبار سنجی که الان بانک مرکزی در نظر گرفته شده و رفتار اعتباری این افراد در گذشته رو بررسی میکنه که چقدر چک برگشتی داشتن، چقدر سال تسهیلات گرفتن، تسهیلاتشون رو به موقع
تسویه کردن. ولی آقای دکتر، این تا گرفتن این دست چک ها هست، ولی اصل موضوع این هستش که بسیاری میپرسن که با اینکه قانون صراحت داره، پیگیری حقوقی چک برگشتی همچنان برای کسی که یه برگه چک دستشه یا چند تا زمانبر پرهزینه است، آنطوری که تعریف میشه، اتفاقا آقای فدایی هم تعریف کردن، آسان نیست. قانون به نظر میاد تصریح داره که بدون مراجعه به محکمه میشه اقدامات حقوقی و قانونی رو انجام داد، ولی انجامش رو مردم میگن راحت نیست. تایید میکنید این رو؟
ببینید، اتفاقا قانون جدید یک امتیازی اومده در نظر گرفته که همونطور که شما فرمودید چک یک تنها سندی است که سند رسمی نیست، یعنی اعتبار سند رسمی رو نداره، اما امتیازات اون رو داره. بهش میگن در حکم سند رسمی یا لازم الاجرا، یعنی بدون رفتن به دادگاه میشه وجه این رو وصول کرد، یا حتی اگر در دادگاه میرید یک اجراییه هست اسم اجراییه مستقیم که برای چک هایی که بابت ضمانت نباشن، یعنی در واقع بابت تضمین و ضمانت نباشن یا مشکوک نباشن یا روش شکایت دادگاهی صورت نگرفته باشه، شکایت کیفری، این چک ها رو میشه حتی در دادگاه بدون رسیدگی قضایی کمتر از ظرف یک ماه این بچه چک رو وصول کرد و اگر که طرف حتی پول نداشت میشه حکم زندان و جلب اون فرد رو گرفت. خب این امتیازاتی قانون‌گذار در نظر گرفته شد، ولی افراد چون در دریافت چک دقت نمی‌کنن، معمولاً می‌بینی که چکی رو دریافت می‌کنن که روش نوشته شده بابت ضمانت یا روش نوشته شده این چک مشروط به این است که فلان اتفاق بیفته، یا طرف مقابلشون مثلا چون چک به خاطر ضمانت بوده رفته شکایت خیانت در امانت کرده، شکایت کلاهبرداری، شکایت سرقت، شکایت جعل. وقتی این اتفاق میفته خب دیگه دادگاه دست نگه میداره یا اجرای ثبت دست نگه میداره و دیگه بدون رسیدگی قضایی اون چک رو وصول نمیکنه. این نکته هم دقت بفرمایید. به هر حال بر اساس ماده 5 مکرر قانون چک، این هم جدید در واقع از سال 97 ابلاغ شده و بانک مرکزی شاید نزدیک به بخشش رو نزدیک به 2-3 سال بر مبنای سامانه به اسم سامانه مهچک داره اجرا میکنه، الان اگر چک شما برگشت بخوره تو کل بانک ها به میزان کسری مبلغ چک و اون مبلغی که در واقع چک کم داره کلی حساب های شما مسدود میشه و میتونید این پول رو بعد از اینکه مسدود شد با دستور مرجع قضایی برداشت کنید. خب این یکی از باز امتیازات خیلی مثبته که یک ضعفی رو سیستم بانک مرکزی داشت که اخیراً کمیسیون اصل 90 تذکر رو داده و این در آستانه اصلاحه، و اون اینه که نه تنها اینه که اگر پول تو حسابت بود مسدود میشه بابت چک، بلکه بر مبنای دستوری که کمیسیون اصل 90 داده و بانک مرکزی به زودی داره اجرا میکنه حساب مسدود منفی میشه. مسدود منفی میشه یعنی چی؟ یعنی حتی اگر پول نبود تا اون صفحه حساب مسدود میشه، اگر پولی بعدن به اون حساب وارد بشه باز اون پول رو مسدود خواهد شد. این تمام ظرفیت هایی که قانون‌گذار در نظر گرفته و افراد اگر که دقت کنن در دریافت چکشون که یک، چک ها در سامانه ثبت شده باشه، دو، اینی که این چک هایی که در سامانه ثبت شده روشون بابت تضمین و مشهود نوشته نشده باشه یا به هر حال مورد شکایت کیفری قرار نگرفته باشه، این امتیازاتی که در نظر گرفته قانون گذار به نظر امتیازات قابل توجهیه و به ویژه اینی که این سقف اعتباری هم داره اضافه میشه، تعداد صدور چک ها هم داره مشهود میشه و این چک های جدید بنفش رنگ رو کسی میتونه صادر کنه که تا لحظه صدور چک هیچ چک برگشتی نداشته، برشکسته نبوده و مشکل قانونی نداشته، بنابراین اون چک چک معتبری است مگر اینکه افراد خودشون دقت نکنن.
بسیار خوب. آقای فدایی، یکی از شنوندگان دکتری رو پرسیدن که فکر میکنم شاید اینجا جای طرحش باشه بعد از صحبت های دکتر مرادی، و اونم این هستش که 903-17-98 برای ما، البته نگفتن از کجا، ولی نوشتن که من تولید کننده کوچکی هستم، به نظرم سامانه صیاد اونطور که باید نتونسته ریسک پذیرش چک رو برای گیرنده پایین بیاره. از شما پرسیدن، از بانک مرکزی، اسم نگفتن، نوشتن از بانک مرکزی بپرسید آیا واقعا سامانه صیاد تونسته این کار رو بکنه؟